بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل سوم بود که معتبره حفص بختری یا به تعبیری معتبره فضلا، چون سه نفر در عرض همین روایت رو از امام صادق نقل می‌کنند و چهار اشکال و مناقشه به استدلال به این روایت وارد شد. اون اشکال آخری که دیروز عرض کردیم که شونم سوال کردم که کی اینو داره، این در کلام مرحوم شیخ وجود داره، این بحث که مقصود از بعث در اینجا چیه و لا بعث چیه، در کلام مرحوم شیخ هست، دارن که آزا کلهو معنی فی الاخبار التي ذکرناها کفایتا فی الخروج عن ظاهر مفهوم به حمل البعث فی المفهوم علی الکراهه. حالا نزدیک به اون بحثشون داره، ولی لعله لیس مخالفا للظاهر. یعنی مثلا اینجور چیزی که حالا توجهی به این کردن که این لا بعثه که میگیم مقصود از بعث در اینجا همون حرمته یا اینکه عام از حرمته، و در حقیقت به نحوی در کلام مرحوم شیخ این مناقشه چهارم وجود داره. این مجموعه مناقشات بود. خب ما از همه این مناقشاتی که به استدلال به این روایت شریفه وارد شده بود پاسخ دادیم و به نظر میاد که در بین همه این ادله و روایات هم به عنوان یک دلیلی که مفهوم آن در خصوص وجه و کفین به نحوی میتواند دلالت داشته باشه قابل قبول است، و به همین دلیل هم به نحوی اطلاق را از بین همه ادله اطلاق این را قبول داشتیم و این مناقشات ظاهرا قابل جواب باشه. البته در مجموع وجود این سه چهار اشکال از چند جانب دلالت روایت اون دلالت قاطع خیلی قد روشن را نمیشه پذیرو، ولی در حد استظهارات اینا را قابل جواب هست. و اما میریم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم باز اون روایتی است که در باب زنان ذمی آمده، قبلا هم در مطلقات بحث کردیم. آی خویی هم اینجا ضمن این ادله بهش اشاره میکنن، نه مستقل، ولی به هر حال ما به شکل سریعی به طور مستقل هم بهش بپردازیم، ایبی نداره. این دلیل چهارم مبتنی است بر چند روایتی که در باب زنان ذمی آمده و این که اشکال نداره که به اونها نگاه کرد، از جمله همون معتبره یا خبر سکونی است که قبلا بحث کردیم، باب 112 از ابواب مقدمات نکاح حدیث اول. اون معتبره این بود، از امام صادق نقل کرد سکونی که لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر اليهن، یه احترامی ندارن و از این طرف مانعی نیست که به اونها نگاه افکنده شود. این روایت قبلا مورد بحث قرار گرفت. از سند همه بحث متمرکز روی نوفلی است، بقیه رجال قابل تصحیح هستند، ولی نوفلی که غالبا از سکونی نقل میکنه محل بحث و کلامه، و یه وقتی مفصل بحث کردیم که 5 6 تا 6 7 راه برای توثیق سکونی یا تصحیح روایاتی که در سند اون توثیق به بخش نوفلی مورد بحث قرار دادیم، 7 8 راه برای توثیق خود او یا روایاتی که او نقل میکنه برشمردیم، و ظاهرا اون اواخر ترجیحی دادیم که نوفلی مثلا با قابل قبوله. در هر صورت از سند همه بحث متوقف بر تعیین تکلیف نسبت به نوفلی و روی دیگه توصیح دارند از سند. از آن دلالت هم آقای خویی اینجوری نوشتن که جالب اینه که اینطور تعبیر ایشون است که ذیل این روایت برای استدلال به این حدیث برای اینکه در غیر ذمیات یعنی در مسلمانان نگاه به وجه و یدین و کفین جایز نیست. ایشون تعبیرش اینه و اوضح من هذه الاخبار، یعنی اون اخباری که مربوط به مقام ازدواج هست، اوضح من هذه الاخبار، واضح تر در دلالت از اخبار جواز نگاه به زن در مقام ازدواج، ما ورد فی جواز نظر الى وجه الذمیه و یدیها معللا بانهن لا حرمت لهن. دیگه مانعی نداره که به زنان ذمیه نگاه کرد و تعلیل شده به این که لا حرمت لهن فانه کالصریح. میگه این روایت مثلا سکونی کالصریح است فی ان منشأ الجواز انما هو عدم وجود حرمت لاعراضهن و این يدل على عدم الجواز اذا كانت المرأه مسلمه و ذات حرمت. این استدلالی است که ایشون به این روایت کردن. قبلا هم به عنوان ادله مطلق اینو بررسی کردیم. جواب این همون چیزایی است که در اونجا گفتیم که عمدن اینه که اینجا مفهومی وجود نداره، اینا محترم نیستن، میشود نگاه کرد، اما اینکه مفهومی داشته باشه در زنان مسلم این محل کلام بودی اولا و ثانیا حالا این اگر هم دلالتش وجود داشته باشه بحث وجوه ایدی نیست، میگه لا بس ان ينظر اليهن، اما کدام اعضا نگاه بشه اطلاق داره. خوبش هم نه سکونی که معتبره اینو نداره، نه ان ينظر اليهن. اون روایت دیگر هم که اینجا هست که شما میگید اون وقت موجب میشه که مقدار دلالت اینم رو سستر بکنه.
روایت اول برهانی
نه خیلی نه نه روایت سکونی است. روایت دیگری بعدش این روایت من با اون روایت بعد. خب حالا پس همین جواب میخواستیم اون رو بعد بگیم به قرینه روایت دیگه، تو خود روایته. مهم اینه که این جواب اصلی که ما اینجا میخوایم بدیم اینه، همین نکته هست که میگفتیم از روایت دیگه استفاده بکنیم تو خود روایته. بله روایتش هم اینجا من دارم، حالا من سب کنید خودم هم ببینم که لیت من این قلبی بشه. بله 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 داره که بله بله کاملا قال صادق و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن یا و ایدیهن، که اینجا داره که میشود به موهای اونها و دستهای اونها نگاه کرد. دستم فقط کف نیست، کل دسته، یعنی به مو و دستشون زرا و صاف و شنم اینا میشه نگاه کرد. خب این اگرم مفهوم همشن هم داشته باشه این رفتی به وجه و کفه نداره و من تعجب میکنم که چطور آقای خویی به این توسل کردن. تعبیرش اینم اینه که اوضح من هذه الاخبار ما ورد فی جواز نظر الى وجه ذمیه و یدیها، یعنی از اون روایت قبلی واضح تره، در حالی که کاملا به عکس اون روایت قبلی داره وجه ها و معاصم ها، اما اینجا داره الى وجه الى ببخشید الی شعورهن و ایدیهن، الی شعورهن و ایدیهن، بله
مو
مو، بله. و وجه و اینها هم البته در روایت دیگری از این روایات باب وجه هم آمده، نه
دو تا روایت،
دو تا باب بعدش هم یه روایت داره، باب بعدش هم روایتی داره و حالا اونم باشه سند نداره خیلی. اون روایتی که در باب جواز نظر به زنان ذمیه وارد شده و معتبرم میتواند باشه، نگاه به موها و دستها را میگه اشکال نداره چون حرمت نداره، اما و که اگر این مفهومم داشته باشه معناش اینه که زنان مسلمان دارای حرمتند و بنابراین به شعور و ایدی اونها نمیشود نگاه کرد. چه ربطی داره به وجه و کفه؟ این خیلی چیز عجیبیه که ایشون ادعا فرمودن. بنابراین علاوه بر اون چه که سابق در باب این که مفهوم داشتن این محل تردید هست عرض کردیم، مهمترین مناقشه‌ای که به استدلال به این روایت در باب وجه و کفین وارده اینه که اصلا بحث روایت در وجه و کفین نیست، در شعور و عیدیه که چیز غیر از وجه و کفین.
استاد خواهی میگن فرق این لخت لخت نیست
این، بله این از این جهت، بله زاب
باب بردیم که مثال اعراب و نهاز بود توش بحث
نداره. حالا عجیبه این عین، من اینجا چون تردیدم برای اینکه تردید نکنم عین کلام آقای خویی رو متنش رو نوشتم که ایشون می‌فرماد اوذه من هذه الاخبار ما ولد فی جواز النظر الى وجه ذمیه و یدیها معللا بانها لا انهن لا حرمت لهن. خب اینجا نوشتم که و اینها فانها مختصتون به نظر الى شعور و الایدی و اینها ضامن النظر الى الوجه و الکفین الذي هو محل الكلام. این عجیبه که ایشون فرمود که اوزه از اون خبر قبلیه، در حالی که خبر قبلی واقعا یه مفهومی داشت و اون چهار مناقشه هم راهی وجود داشت که پاسخ داده بشه و از میان همه ادله دلیل نسبتا خوبی میشد. اگر ازدواج میخواد بکنه به وجه و معاصم نمیتونه نگاه بکنه، یعنی اگر در مقام ازدواج نیست، ببخشید اگر میخواد ازدواج بکنه به وجه و معاصم میتواند نگاه بکنه، مفهومش این بود که اگر در مقام ازدواج نیست به وجه و معاصم نمیتواند نگاه بکنه، قابل این بود که دلالت اون پذیرفته بشه و مناقشات دفع بشه. اما اینجا خیلی تعجبه که ایشون اینو آوردن. خب اینم دلیل چهارم که ازش میگذاریم خیلی مهم نیست و به هیچ نحو دلالت نداره. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم صیحه فضیله. این فضیل ابن یسار خب شخصیت مبرزی است، از اصحاب اجماع هم به شما را آمده است و حتی بعضی کرامت ها براش نقل کردن، توی همین استوار رهاب هم داره که وقتی که مرده بود و غسلش میدادن به شکلی خودش دستش عورت او رو میپوشاند در حالی که بعد از مرگش بود. این حالا نقش شده در صورت شخصیت بزرگیه. یه جایی هم امام تعبیر دارن که نهو من المخبتین، مثلا یه همچین تعبیری داره که به شما بده، جره یه خیلی برجست و بزرگیه. اینه باید صحیح فضیله که بقیه سندم درسته، ظاهر یعنی ظاهرن که قطعا درسته، حالا من کامل سند رو ننوشتم. این روایت در وسائل در کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 109 حدیث اوله، باب 109 از ابواب مقدمات نکاح حدیث اول. اگر آوردید حالا بقیه سندشون بخونید، از کافی هم ظاهرا نکرده.
علی بن محمد بن یعقوب از قدتون و اصحابنا احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جمیل عن جمیل عن الفضیل.
بله که جمیل بن دراج عن الفضیل، همه رجال امامی موثق هم رضا روایت خیلی سند خوب داره، در کافی هم نقل شده. حالا متن روایت اینه، این پنجمین دلیلیه که میشود برای حرمت نگاه به وجه و کفین اقامه کرد. البته از غرائب روزگار اینه که این دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین هم بهش استدلال شده. حالا خواهیم هم دیدی علتش چیه، با یک تفسیر از یک کلمه میتونه این روایت دلیل برای حرمت نگاه به وجه و کفین مورد استدلال قرار گیرد و با یک احتمال دیگه میشه دلیل بر جواز نظر. اینقدر فاصله است در تفسیر روایت از دلالت بر حرمت نگاه به وجه و کفین تا دلالت بر جواز نگاه به وجه و کفین. حالا ما اینجا الان به عنوان ادله حرمت نگاه به وجه و کفین این رو به شما میاریم که در این اصدار رقابم آمده. آقای خویی هم فرمایشاشون معمولا در ادله اینجا به ظاهرش اینه که خیلی متأثر از این کتاب، ظاهرش اینه، حالا یا توارد خواطره یا ظاهرا مثلا از این کتاب متأثر.
بله
از شبت که این روایت اینطوره، حالا بخونیم روایت را، سند که سند کاملا معتبره، روایت رو بخونیم و بعد حالا مطالبش عرض بکنیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام، این آقای فوزه میگه از امام صادق سوال کردم، عن دراعین من المرأه هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. آیا ذراعهای زن از همون زینتی به شمار میاد که قرآن فرمود لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، ذراعهاش جزء زینت به شمار میاد؟ این سؤال فضیل از امام صادق. امام جواب دادن که نعم، ذراعها یه زن اجنبیه این از زینته، و آیه که میگه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن شامل این هم میشه، رضا با ذراعها رو بپوشونه چون مصداق زینت اینم هست. قبلا هم عرض کردیم که زینت ابتداعا به ذهن میاد، یعنی زینت های ظاهری منظم به بدن، اما در تفاسیر روایی زینت به اون اعضای بدن هم اطلاق شده. حالا یکیش هم همین روایته، میگه ذراعین مرأه از زینت به شمار میاد، از با یه جمله کوتاه جواب مثبت دادن نه این من از زینه است، و بنابراین لا یبدین زینتهن میگه اینها رو باید زن بپوشانه. این تا اینجا ربطی بحث ما نداره، اما امام یک چیزی را افزودن در پاسخ، فرمودن و ما دون الخمار من الزینه، اون چه که تحت یا زیر از شبت که مقنعه هست، خمار همونیست که سر را میپوشونه و سر میداختن اون مقنعه، اون هم زینت هست، و مادون سواره این هم زینته، سوار هم همون علنگونی هاست که رو دست میدازن، مادون سواره این هم زینته. در روایات زیادی ما با این شکل از پاسخ مواجه میشیم که امام بعد از این که اصل مطلب مورد سوال رو پاسخ دادن چیزایی هم بر اون میافزایند. این هم یکی از همین نمونه ها، امام سوال او رو جواب داد که بله ذراعین از زینته و سترش واجبه و نمیتونه ادعا بکنه. بعد اضافه میکنن که مادون الخمار و مادون السوارین هم زینته، مادون الخمار و مادون السوارین هم زینت به شمار میاد. محل استدلال همین مادون الخمار و مادون السوارینه. این روایت سعی فضیل در حقیقت هم مستقلن به عنوان یک دلیل ممکنه کسی اون رو به شمار بیاره و هم این که میتواند به عنوان مفسر آیه این رو دلیل بیاره. در این کتاب استار رقاب این روایت را در ذیل همون بحث لایبد این زینت آن آورده، میگه یکی از دلائلی لایبدین زینت هنه را می شود بگیم شامل وجه و کفین میشه، این تفسیری است که روایت از آیه به عمل آورده. دو منظر میشه بشه داد. وقتی میگیم ما خود روایت رو داریم میبینیم که نداره، ولی از منظر دیگه در واقع این روایت داره آیه را معنا میکنه و اون اطلاق آیه را میاره اینجا، که همین منظر دوم هم درسته، چون این روایت زمینی که میگه ذراعین من از زینه ایست که در آیه میگه لا یبدین زینت آن، نه اون دو فرض و عذر بعدی را هم از زینت به شمار میاره و ذیل آیه است. و در حقیقت این دلیل پنجمی که داریم میگیم به یه شکلی داره تفسیر میکنه آیه لا یبدین زینت آن نه و شمول اون نسبت به وجه و کفین.
رابطش
با الله مظهر
ما
چی میشه؟
صفحه
92 نه دو چی؟
رابطش با الله مظهر ما چی میشه؟
الله مظهر منها یک بحث، حالا اینو که میفرمایید باز یک تکراری بکنیم به اضافه بعضی نکات. الله مظهر منها یک نظر اون چیزی بود که ایشون داشتن، آقای خویی هم پذیرفتن، که اصلا لایبدین الا ما ظهر منها با لایبدین الا لبولت این دو تا مطلبه، اصلا به هم ربطی نداره. اون سطر این عدم کشف برای اغیاره که اصلا از هم جدا میشه. حالا این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که این ما ظهر منها یعنی چی؟ به اونهایی که وجه و کفین را مستثنا میدانن میگن ما ظهر منها یعنی وجه و کفی، مثل ارشاد که صاحب جواهر یا آی خویی یا به نحوی مرحوم سید، کسانی که حرام میدونن نگاه وجه و کفی، اینا میگن ما ظهر منها یعنی همین چادر و مقنع و از روی همین هم نگاهی روی چادرش که نگاه میکنه، اینا همون زینت ظاهره. و ما ظهر منها رو از عذر نمیدونن، لباس و پوشش ها رو ما ظهر منها میدونن. تا حالا البته بحث زیاد درام پایان داره، این که میگه چی میگن اینجور این تو بحث وجه و کف. اینم خیلی جالبه که صاحب جواهر و شیخ در دو نقطه مقابل هر دام با یه شکلی با حدت و شده، صاحب جواهر قائل به حرمت نظر وجه و کفین، محکم هم ازش دفاع میکنه، شیخ هم در همین کتاب نکاح که ملاحظه بکنید خیلی قاطع میگه اشکال نداره و تعریض‌هایی و مناقشاتی هم همینجور به برام صاحب جواهر داره. خب این سیه فضیله به عنوان دلیلی که آیه رو تفسیر میکنه و زینت را به تعمیم میده به وجه و کفه.
از اینجوری که این روایت مفسر زینت هست، ولی آیا نظارتی بر لباس حرمین ها هم داره یا نه؟ بیشتر بگیم اقراقی این روایت بر لباس
حرمین ها این روایت نداره. هر رابطه ای که بین لایبدینه دوتا لایبدینه ها برقرار کردیم، این روایت هم تابعی از اونه دیگه، تابعی از اون روایت. ما گفتیم که البته ما اونچه که ترجیح دادیم اینه که این لایبدینا هر دو یک معنا داره و اون اولی دومی رو تخصیص میزنه، کما اینکه دومی از یک جهت اولی رو تخصیص میزنه. گفتیم دو تا لایبدیناها هر کدام از یک جهت مطلقن، از یک جهت مقید دیگری. ما ظهر منها از مقید این طرفه، لبولتهن هم مقید اون یکی، هر کدام از یه جهت دیگری رو تقلیل میزنن. سرجمعش این میشه که زن زینت‌های غیر ظاهر خودش را بر غیر این گروه‌ها، یعنی بر اجنبی‌ها باید بپوشونه. بعد از اینکه دو تا تقلید از دو طرف وارد میشه، سرجمشون میشه. این شده برداشتی بود که ما داشتیم. خب این بحث را ایشون در این کتاب استعار رقاب از صفحه 92 شروع کردن. دلالت و صحیحت فضیل، دلالت و صحیحت فضیل علا عدم استثناء الوجه و الکفین. وجه و کفین استثنایی از حرمت نظر نشده و آیه شامل وجه و کفین هم میشه. و برای اینکه این بحث رو ایشون اثبات بکنه، این بحث در اینجا از صفحه 92 تا 122 تقریبا 30 صفحه در اینجا راجع به این روایت بحث کرده، 30 صفحه بحث کرده و تقریبا حالا یا نزدیک 28 صفحه بحث کرده و 11 شاهد آورده برای اینکه این مادون الخمار و مادون السوارین یعنی وجه و کفین. 11 وجه ذکر کرده برای اثبات مدعای خودش و تتبعش هم وسیعه دیگه، از اشعار و روایات و قصه و داستان و هر چیزی بگید آورده با 11 وجه که این مادون الخمار و مادون از سوارین یعنی وجه و کفین، با توضیحی که خواهیم داد. آقای خویی هم همین رو پذیرفتن که این شامل این میشه در نقطه مقابل کسانی که میگن نه تنها دلیل برای حرمت نظر نیست، بلکه دلیل برای جواز نظره که توضیح خواهیم داد. این طول مباحثی است که ایشون در اینجا آورده. حالا بله جواز آورده، صاحب حدائق، صاحب وسائل و شاید صاحب جواهر، خود شیخ، اینا مجموعه زیادی از بزرگان این روایت را به عنوان دلیل جواز نظر به وجه و کفین آورده اند. در نقطه مقابل هم ایشون و صاحب جواهر به نظرم و جمعی و آقای خویی این روایت رو به عنوان دلیل برای حرمت نگاه وجه و کفین آوردن. ما هم این طرف آوردیم فعلا تا ببینیم چی میشه و هرچه تعیین تکلیف شد همون بحث نهایی میشه. در بحث بعدی هم دیگه دو دفعه به این نمیپردازیم. خب اما مباحثی که در این روایته، بحث سندی اولین بحثه که عرض کردیم، نقطه ابهامی در این سند نیست، روایتی که در کافی آمده و فضیل همون را نقل میکنه و شبهه سندی در این نیست. اما از نظر دلالت همه سخن بر سر این دونه در این دو روایت. این دون یعنی چی؟ نعم بعد فرمود و مادون الخمار من الزینه، مادون الخمار من الزینه و مادون السواره اینم زینته. دو تا گزاره ازت اینجا داره که مادون الخمار زینتون، مادون السواره اینم زینتون. این دو گزاره داره مصداق درست میکنه که وقت آیه بفرماد لا یبدین زینتهونه، لایوب دین زینت هم که درست شد با اون ملازمه ای که میگفتیم، میگه نگاه هم نمیتونه مرد رو بکنه. یعنی این سه چهار مقدمه کنار هم قرار میگیره تا استدلال درست بشه. مادون الخمار و مادون السوارین یعنی وجه و کفین. این یک. دو اینکه این و مادون الخمار و مادون السمارین زینت است. سه اینکه لا یبدین زینتهنه، اون کبرا این مصداق را میگیره و حرام زن ابدا و اظهار بکنه برای دیگران این مادون الخمار و مادون السمارین. و چهارم هم اون ملازمه، که ملازمه رو ما گفتیم اون حکم عقلایی به زمینه آیه ملازمه رو درست میکنه، نه آیه به تنهایی دلالت داشت نه اون حکم عقلایی، دوتا که زمینه میشد ملازمه درست میشد، نتیجهش میشد که مرد نباید به این مادون الخمار و دون از سواره این اجنبیه نگاه بکنه. این سیر بحث. اما همه از سیر بحث به این نقطه استواره که مادون الخمار و مادون از سواره یعنی چی؟ در این بحث دو نظریه است. یک نظریه‌ای که مثل صاحب حدائق داره، ایشون هم اینجا ازشون نقل کردن و دیگر بزرگان دارن، از قبیل فکر میکنم مرحوم فیض کاشانی هم در وافی وقتی که این روایت آورده تفسیرشون در وافی همون تفسیریست که شبیه صاحب حدائقه، یعنی کسانی مثل صاحب حدائق یا صاحب وافی مرحوم فیض کاشانی و ظاهرا مرحوم شیخ انصاری در همین کتاب نکاح و جمعی از بزرگان یک احتمالی را میدن و در نقطه مقابل اونی که در این کتاب اصلاح رقاب تقویت شده و آقای خویی هم اون را پذیرفته احتمال دیگری است که اون وقت دلیل بر حرمت میشه. همه بحث هم روی دون الخماره. خمار همونطور که عرض کردم یعنی همون مبنعه یا اون روسری، روسری که زنها ازش استفاده میکنن و سواره، این هم سوار هم همون زینتی است که به دست میندازن که علنگو به اصطلاح باشه. که این دو احتمال به این ترتیبه. احتمال اول اینه که دون در اینجا یعنی پایین تر، بالا و پایینی که بگیم فوق و دون می شود. دون همونطور که ایشون هم نقل میکنه در بعضی از لغت ها میگه گفته شده نقیز الفوق یا دون ادون و مکان، دون یعنی ادنام مکانه، مکانی که به مکان دیگه نزدیک تره و به اون متصله. این یک احتماله که دون را به این معنا بگیریم. به این معنا که بگیریم و احتمال اول بگیریم و وقت دون، دون الخمار، خمار رو سری اینجوری میندازن، دون خمار یعنی صورت، سوار هم که رو معصم میندازن دون سوار یعنی دست کفه. این تفسیر اوله که دون را به معنای پایین تر از این دو میگیره، پایین تر میگیره و شواهد زیادی هم ایشون ردیف میکنه برای اینکه دون یعنی پایین تر. مثلا حالا تو همون وجه اول ایشون اینا رو آورده، وجه اول از وجوهی که تدل علی دلالت صحیحت الفضیل علی عدم الاستثناء، برای اینکه دون به معنا ادنا مکان من الشیه. قال العلامه زمخشری فی الکشاف و معنا دون ادنا مکان من الشیء، نزدیکترین نقطه دیگری شیء دونه. و میگه بیضاوی و اینا هم در تفسیرشون همین گفتن و چند نفر دیگه و سید مدنی هم اون مرحوم علی خان مدنی، سید علی خان مدنی هم در شرح صحیفه گفتن معنا دون فل اصل ادنا مکان من الشیء و همینطور جای دیگه. تا جوهری در سها گفته که دون نقیز فوقه و همینطور شواهدی میاره که به این معنا. خب اگر این احتمال رو بپذیریم دون الخمار یعنی صورت، دون السوار یعنی دست کف. احتمال دوم که صاحب حدائق و بزرگان دیگری میگن اینه که دون یعنی تحت، اون وقت ما دون الخمار یعنی اونی که زیر روسریه، زیر روسری دیگه مقصودم اون موه، سر و موه. ما دون السواره هم یعنی همون معصم، نه کف، اونی که زیر اینه و این اون رو پوشش داده. خب اگر احتمال اول بگیم مادون الخمار تا و مادون سوار یعنی وجه و کفین و میگه این زینت ده نگاه به شرانه، این میشه استدلال به این روایت. اما اگه بگیم مادون الخمار یعنی مادون و مادون سوار یعنی سر و مچ، بالای مچ که علنگو میدازن، با اون معنا بگیم دیگه وجه و کفین رو نمیگه، داره اونا رو میگه اشکال داره و دیگه شکلی میگن یه نوع مفهومی داره که دیگه وجه و کفین دیگه اشکال نداره. این دو احتماله و حالا دیگه شواهدی که آورده شده اینا باید بحث کنیم.